بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما به اینجا رسید که اگر خواستیم انشاءالله با قرآن انس بگیریم و معانی کلمات و واژه های قرآن رو فرا بگیریم، به خود قرآن بیشتر مراجعه بکنیم و به کلام اون کسانی که معصومند اهل بیت علیهم السلام، و به هر تقدیر مراقب باشیم در معنا کردن واژه های قرآنی عجله نکنیم و با شتاب زدگی تصمیم نگیریم که پناه بر خدا، هم خودمونو گمراه میکنیم و هم دیگران رو، و بر خدا دروغ بسته ایم و از قرآن بی بهره مانده ایم. واژه اهل بیت رو در قرآن دیدیم و نتیجه ای که پس از چند شب در قالب یک جمله می توانیم اون نتیجه رو یادآوری بکنیم این بود که ما پیوند عاطفی برقرار بکنیم، پیوند محبتی برقرار بکنیم با اون کسانی که پاکند. این پیوند عاطفی و محبتی موقعی به صورت مطلق و آزاد و بدون دغدغه است که اون پاکان تضمین شده باشند در پاکی، یعنی معصوم بوده باشند، که عرض شد عصمت قابل اندازه‌گیری و تشخیص توسط ما نیست. خدای متعال باید معرفی کنند که همون روایتی بود که در شبهای اول خوندیم که اهل بیت رو ما تعیین نمی کنیم، خدای متعال تعیین می کنند. آیاتی که در قرآن کریم ما تلاوت می کنیم، در اون آیات خدای متعال امر می کنند به اتباع، می فرمایند اتبعوا، یا امر می کنند به تعبیر ما پیروی نکردن، لا تتبعوا، لا تتبع، اتبع. شما وقتی ملاحظه بفرمایید میبینید اون جاهایی که خدای متعال نهی میکنن که تبعیت نکنید، از کسی میگن تبعیت نکن که یه رجسی داره، دروغگو، مسرف، ظالم. و اون جایی که به ما میگن اتبع او، میگن از کسی تبعیت بکن که از جانب خدای متعال معرفی شده و پاکی او تضمین شده است. یه نکته ای رو من به صورت اجمالی عرض بکنم. ما چند تا واژه در قرآن هست، اینا رو ما با هم مترادف میگیریم. واژه اطاعت، واژه تبعیت و واژه اتباع، اینا با هم فرق داره. اجمالا عرض بکنم، اتباع یعنی هر جا اون هست تو هم همونجا باشی، نه نقطه فیزیکی، نه جای جغرافیایی. یعنی در واقع بنای تو اینه که هر جور او زندگی میکنی تو همون مدل باشی. اگه بخوام یه تعبیری که یه مقداری، البته این تعبیر به جهت استفاده، یعنی در بیرون استفاده نامناسبش تعبیر زشت شده، مثل ارادت ورزی میمونه. یعنی اینجا هستی دیگه. اتبع من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، که پیامبرانن. در جای دیگر میفهمد و من تبعنی فمن تبعنی فانه منی. اونجا تبعه است، اینجا اتبعه است، با هم فرق داره. حالا امشب نمیخوام خیلی به فرق اینها بپردازیم، ولی نتیجه عملی که میخوام بگیریم اینه که من تو زندگی برای خودم یه برنامه‌ای دارم دیگه، معلومه الان محبوب من کیه، مطلوب من کیه، دیگه حواسم پیش اونه دیگه. حالا گاهی هم ممکنه غافل بشم، گاهی هم ممکنه یه خطایی از من خدای نکرده سر بزنه. مثل بچه‌ای که تنظیم برنامهش اینه هر جا هست با پدر مادرش باشه، ممکنه یه دفعه مثلا اذیتم بکنه پدر یا مادر، ولی بالاخره عذرخواهی میکنه. با یه کسی که نه، ممکنه خیلی از سر کلیشه و انضباط حرف پدر مادرم گوش بکنه، ولی دوست داره خودش باشه، میگه شما هر چی گفتی من گوش دادم دیگه، دیگه چی کار دارین؟ پدر مادرم نمیدونن چه جمله‌ای بگن، چه کلمه‌ای به کار ببرن، دوست دارن با هم باشن. به هر تقدیر اتباعی که در قرآن میبینید، انشالله آیاتشو تلاوت میکنید، چون اگه بخوام اینجا بگیم بسیار زیاد میشه، ناظر به همینه، یعنی بودن با اون کسانی که پاکند. دیگه همه مسائلی که در دینداری مطرح میشه، از تبعیت، از اتباع، از اطاعت، از ایمان، همه اینها محورش همون پیوند عاطفی است، محبت است. آدم کسی رو که دوست داشته باشه دیگه گوش دادن حرف او براش آسان میشه. اینو قبلا عرض کردیم خدمتتون موقعی که بحث محبت رو مطرح کردیم، مودت رو مطرح کردیم. حالا عنایت بکنید، گاهی پیش میاد ما یه جملاتی میشنویم که آقا اسلام، آخه این معرفی که از اسلام داره میشه خیلی ناجور، اسلام که دین خشونت نیست. بعد مقابلش مثلا یه دینهایی هست، مثلا از دینهایی که خب معروف هم هست، مثلا مسیحیت، همش مهربانی گذشت. این چه اسلامی ما معرفی میکنیم؟ این چه اسلامی ما متدینیم؟ راستی اسلام اینه، دین خشونته. بعدم وقتی میخوام اسلام رو بشناسیم، میریم تاریخ اسلام رو میخونیم. بعد تاریخ اسلام هم که میخونیم، تاریخ اسلام رو نمیخونیم، تاریخ مسلمانان رو میخونیم. تاریخ مسلمانانی که خوندیم، بعد اسلام رو از اون تعریف میکنیم. مثل که شما تاریخ کربلا رو بخونید، از زاویه عمر سعد و حاکم به خیال مسلمانان، حاکم اسلامی، بعد تاریخ رو اینجوری بخونید، بعد اسلام رو تعریف کنید. خب دیگه چی میشه غیر از این که در نمیاد؟ این که حضرت فرمودن که بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، از اسلام جز اسمش نمیماند شوخی نکردن، و از قرآن جز رسمش شوخی نکردن. مثلا یه چیز مثلا 20%، 30%، 50% و 90% جلوه ندادن، نه راست گفتن، راست گفتن. یعنی اسلام رو اگر کسی بخواد بشناسه، باید بره تاریخ ائمه علیهم السلام رو بخونه، باید ببینه رسول الله چه کردن. من یه مثالی بزنم، این خیلی کاربرد داره. فرض کنید شما تو عراق زندگی میکنید، با همین حالی که الان هستین، فرض کنید داعش یه سری از این زنان ایزدی رو کنیز گرفته. مسلمان که نیستن که، درسته؟ یکی از اونها میدونه شما وضع مالیتون خوبه، میاد میگه ببین ما رو میخوام ببرم بفروشن، میدونه شما آدم درستی هستی، میشه از شما خواهش کنم شما منو به عنوان کنیز بخری، من جای دیگه نرم؟ شما مردونگی نمیکنی بخری؟ یا آزادش میکنه اگه تونستی؟ اگه دیگه اگه آزاد کنی دوباره میکننش تو قفس؟ میگه تو خونه من با امنیت زندگی کن. وقتی مسلمونا نکبت زندگی میکنند، به ایران حمله میکنن، کنیز میگیرن، ائمه میان ترحم میکنن، اینا رو میخرن آزاد میکنن، میخرن تحت حمایت قرار میدن، وقت ما معکوس میبینیم. خداوکیلی کسی تو این جمعیت وضع مالیش درست باشه بتونه این کارو کنه. زن غیر مسلمان کنیز دست داعشه، آزادش نمیکنه. چرا میکنه؟ کسی که یه جو محبت امیرالمومنین اسلام داشته باشه مردونگی میکنه. وقت شما کنیز خریدن ائمه رو مقایسه میکنید با کنیز گرفتن مسلمان ها؟ اسلام تحریف شده یعنی همین. شما یک کنیز، یک غلام برده پیدا کنید نزد ائمه که به اندازه یک کلمه شکایت کردن، یک دونه پیدا کنید از ائمه گفتن ما میخوام بریم از ناراحتی. یک کسی بود مرکب امام صادق علیه السلام رو نگه می‌داشت، یه تاجری آمد گفت فلانی تو مثلا برده هر چی، غلامی هر چی، من بهت اینقدر پول میدم، تو برو من وامیستم مرکب از تو نگه می‌دارم، تو این سمت رو ول کن من وامیستم. غلام اومد پیش امام علیه السلام گفت آقا این همچی پیشنهادی شده به ما، اجازه میدیم ما بریم؟ حضرت گفتن چرا نری، برو پول حسابی هم گیرت میاد، برو. رفت. چون حضرت امین الله فی ارضه دم در بهش گفت ببین برو، ولی من نگفتم برو ها، خودت داری میری. بعد برگشت به تاجر گفت نه خیر من میخوام وایسم نمیام. امام حسین علیه السلام دقت کنید اگه میخواست برده بگیره لشکریانش که نگه میداشت، میخکوب میکرد، چقدر اونا رو پرداد بریم، نمیخواد بمونیم بریم، بیعت از شما برداشتم، بابا شب تاریکه هیچکی به هیچکی نیست، برین. بعد بهونه میدادن دستشون، دست زن و بچه منو بگیرین از این بیابون بیرون ببرین، هیچکس تکون نمیخوام. حضرت گفتن ما اطرتی هستیم که به کسی خیانت نمی کنیم. بابا طریقت اینه، شما کاری واسه من نمیتونید بکنید، اینا منو میخوان بکشن، با شما کاری ندارن، من حسین ابن علی رو میخوان بکشن، هر کی با من باشه کشته میشه. عین فرمایشات حضرته. گفتن من خدعه نمی کنم با امت خودم، راستشو دارم بهتون میگم، بلند شین برید. این آدم برده میگیره، این آدم کنیز میگیره. پناه ببرین به خدا از اینکه رفتار یک مسلمانی رو مقایسه کن با رفتار امام. بزرگواران ظاهر همه نماز میخونن، نماز منافق نماز مؤمنم مؤمنه، همه مسجد میسازن، یکی مسجد زرار میسازه، یکی استاد علت تقوا میسازه، اینا رو قرآن داره میگه، همه قرآن میخونن، یکی شفاء و رحمه است، یکی لا یزید الظالمین الا خسارا است. چرا مقایسه میکنیم ما؟ چرا قرآن خوندن اونو مقایسه میکنیم با قرآن خوندن امام علیه السلام؟ اصلا به هم ربطی نداره. مثالی که زدم درش عمیق شین، فکر کنید، میگین ای کاش دستم میرسید. باور کنید وقتی این ایزدیایی که مسلمان نیستن، بعضیا میگن اینا یزیدیان، بهشون میگن ایزدی تا این حد. وقتی من خبرش دیدم گفتم ای کاش یه نفر پول داشت میرفت همینا رو یه جا میخرید میبرد یه جایی اینا زندگیشونو بکنه. چه دینیه این؟ چه اسلامیه؟ وقت مسلمونای نکبت رو به بار میارن، وقت ائمه باید جواب بدن، وقت توی شیعه باید بری جواب بدی که ائمه چرا این کارو که ائمه این کارو کردن. تاریخ درست بخونیم، تاریخ اسلام نه تاریخ مسلمانان. اسلام دین گذشته، دین محبته. اینقدر این دین نازنینه، بچه مادرشو دوست داره، مادر بچه رو دوست داره به طور طبیعی. خدا میگه نظر محبت به هم بکنی ثواب میدن. خدا به غریزه، غریزه‌ای که ما به غریزه داریم دیگه، نه شما به اون غریزه مطابق شرع که عمل میکنید به ثواب میدن، گناهاتو میبخشن و و. این چه خداییه؟ این چه دینیه؟ یرید الله بكم اليسر. چرا میگین سخت؟ معلومه. خب من امام ندیدم، من نگاه محبت امامو ندیدم، نوازش رو نچشیدم، گذشتش رو ندیدم، نرفتیم پیش امام بگم یا ابن رسول الله یک عمر به خودم خسارت زدم، حلی من توبه، میشه برگردم؟ حضرت نمیگم بگو چیکار کردی، بررسی کنه حالا ببین چند تا است، ابدا بلا فاصله میگم بیا بیا تموم شد دیگه. اینا رو قرآن به ما یاد میده. قرآن یاد میده فرزندان پیغمبر خدا یعقوب وقتی آمدن توبه کنن یعقوب معطلش نکرد. سستغفر لکم ربی. خب حالا ببینید این دینی که محبته، این اهل بیتی که پاکن، این اهل بیتی که بیطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، علی حبه نه علی وظیفته، تکلیفه، نه علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و همه میدانید اسیر یعنی غیر مسلمان، یعنی غیر مسلمان. این خانواده. خب حالا این آیت بفرمایید این خانواده اگه بخوان به اصطلاح دل ما رو ببرند، اگه بخواد خدا یه کاری بکنه، شما پیوندت با این اهل بیت یه پیوندی بشه ناگسستنی، ببینید چه اتفاقی باید بیفته. اگه شما امامت رو اینجوری میدیدی که هر جا که میرفت به قدرت الهی میرفت، با هر کس هم روبرو میشد میزد، اونو نابودش میکرد و همواره غالب بود، یعنی غلبه کننده بود و پیروز بود و همواره هم همه حکومت ها دست اینا بود، افتخار میکردی که امامت شجاعه و فلان، افتخار میکردی. ولی اون پیوند عاطفی برقرار اینجا نمیشه. نمیگه مطلقا نمیشه ها، پیوند جهانی نمیشه. جهانی به این معنا یعنی همه انسان ها در هر وضعیتی که هستند. کدوم پیونده که برای همه انسان ها به یقین اون پیوند برقرار میشه؟ پیوند مصیبت. عرض کردیم خدمتون دیگه، کوتاه ترین راه برای پیوند محبتی با کسی حضور در اون صحنه است که اون مصیبت زده است، مضطر، گرفتار. اونجا شما دیگه دلت میسوزه، با برادرت بگو مگو داشته باشی، با مادرت نمیدونم حرف زده باشی، ناراحت باشی، هر چی باشه، با هر کی ناراحت باشی، مصیبت سرش میاد، همش یادت میره میری سراغش کمکش میکنی. من جسارت کنم خدمت دوستان عزیز جوانترمون روی مسئله خیلی فکر کنید. من یه بحث طولانی رو در قالب چند تا لفظ دارم ارائه میکنم خدمتتون، فکر کنید روی این. ببینید تو خلقت مصیبته که دل ما رو به خودش میکشه و میشکنه یا پیروزی ظاهری. خب ممکنه به ذهن من بیاد خب باشه مصیبته، ولی چرا خدای متعال میخواد حتما یه مصیبت آفرینی بکنه؟ نه، خدا نمیخواد مصیبت آفرینی بکنه. عنایت بفرمایید، اصلا این نیست. واقعی کربلا چه اتفاقیه؟ ببینید در دنیا فرستادگان الهی همواره از سوی دشمنان خدا و انسانهای ناپاک مورد آزار و اذیت و تهدید بودن. قرآنم میگه اذیت میکنن انبیا رو، به قتل همول انبیا، یعزونن نبی، اینا هستن دیگه. یه پیغمبر برای چی میکشین؟ پیغمبرانی که معصومن برای چی میکشید؟ بحثشو قبلا گفتیم، این نشان ناپاکی اون شخصه، درسته؟ خدا میتونه یه جوری عالم رو اداره کنه هر کی طرف پیغمبر رفت برق بگیرتش خوشه، میتونه خدا این کارو بکنه. اما امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند که اگه قرار بود که انبیا دارای قدرت‌های فوق العاده بودند و انبیا سیم و زر داشتند و انبیا در جامعه همه نشاندار بودن، انگشت نما بودن، این طور بودن، اصلا ایمان نمیشد سنجید. اگه امام شما کسی بود هر جا اسمش می آمد همه او را می کشیدن، اسمشو می آوردی جیبت پر پول می شد، مریضی داشتی اسمشو می آوردی شفا پیدا می کردی، هر چی شما مثبت بگین واسه درجا فراهم می شد. خب ایمان اینجا میشه امتحان بشه؟ نه، اصلا امتحان نمیشه که. حضرت فرمودن خدای متعال انبیائش رو مستضعفین قرار داد. مستضعف اسم مفعوله، یعنی یه کسی باید به این ظلم بکنه که این مستضعف بشه، خدا مستضعفش نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال عصا رو داد به موسی اژدها میشه، ولی یک بار برای ترسوندن فرعون، یک بار برای اینکه بهش به ایمان بیار، عصا رو ننداخت که اژدها بشه. از این قدرت ها استفاده نکرد. این همه فرعون اذیت کرد موسی رو و اهل او رو، اذیت نکرد؟ خب موسی تو که اژدها داشتی تو جیبت، مینداختی دیگه. اصلا قرار ما این نی با خدا که قرار ما اینه، ما مثل بشران مثلکم، مثل بقیه زندگی کنیم، عین بقیه. خب اگر خدا اراده کنه، حالا اینا میخوان نسل رو منقطع کنن، شناسایی کردن موسی کی متولد میشه، دستور داده هر کس پسر متولد میکنه بکشین، زنا رو همه رو زیر نظر بگیرین. خدا میگه من میخوام بگم من هستم، این رشته نباید قطع شه. درسته شما هر کاری میخواین بکنید بکنید، اما اینطوری هم نیست هر وقت هر کار. بعضی موقع من هستم، میام یه کاری میکنم، مادر موسی رو هر کی ببینه نفهمه که او صاحب حملیست، و وقتی هم متولد میکنه کسی متوجه نمیشه. بعدم یه کاری میکنم فرعون، خودت بزرگش کنی تا بفهمی من خدا. چون موسی هر جای دیگه میخواست بزرگ شه، خطر تهدیدش میگرد، الا پیش اون کسی که خودش تهدید کننده است. خدا رو بشناسیم، خدا رو بشناسیم. خود فرعون بزرگش میکنه. امام سجاد علیه السلام قرار بمونه تو کربلا، ظاهر زمینیش آنقدر حضرت بیماره نمیتونه تکون بخوره. وقتی که امام حسین علیه السلام آمد داخل خیمه خداحافظی آخر رو بکنه، ودایع امامت رو بده به امام سجاد علیه السلام، میگه امام سجاد نتونست تحمل کنه از این همه زخم بر بدن پدر، اومد بلند شد یه تکون خورد افتاد زمین. اینقدر بیماره نمیتونه از جا تکون بخوره. این از جهاد معافه، تکلیفم نداره و قرار بماند که امامت بماند. خب پس میپرسیم چرا جهاد نرفت؟ معلوم شد. حالا کی شد زنده ماند؟ بابا همه مردا رو که کشتن. ظاهرش چی بود؟ کی جان امام سجاد رو نگه داشت؟ حضرت زینب سلام الله علیها. برای اینکه دیگه سوال نکنی چرا در خانه امیرالمومنین آمدن هست صدیقه سلام الله علیه مقدم در، چون میخوان امیرالمومنین رو بکشن، باید یک کسی بیاد که نتونن بکشن، چون به قصد کشتن امیرالمومنین آمدن به تعبیری که پیغمبر گفته بود، خودشون هم میدونستن. خب اینم شکل زمینی قضیه دیگه، درسته؟ منصرف بشن. خداست دیگه، همه ذرات وجود من دست اونه. دل فرعون یه کاری میکنه، نسبت به نگهداری موسی تمکین میکنه در مقابل همسرش، موسی میمونه. بله خدا یه کاری میکنه، سپاه ابرهه به مکه حمله میکنن، میزنه همه رو داغون میکنه. اما همیشه این کارو میکنه؟ نه. خدا این کارو نمیکنه همیشه. هزاران بار دیگه ممکنه به مکه جسارت بشه، به کعبه جسارت بشه. اینجوری خدا مجبور باشه دخالت بکنه. خدا به تهدید بندگانش تحریک نمی شود. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله غنی حمید. خدا اصلا با کسی کنترل نمیشه. همه جمع شیم این کارو بکنیم، خدا یه عکس العمل نشون بده. هیچ اصلا خدا اینطوری نیست. حالا نگاه کنید، انبیا آمدن، اولیا آمدن، صلحا، هر کی آمده دشمن داشته. قرآن بخونید، قرآن بخونید جوانان عزیز، قرآن بخونید، به امام زمان متوسل بشید نور قرآن رو مرحمت بکنه. قرآن میگه ما هر پیغمبری رو فرستادیم براش یه عدوی هم بود، یه دشمنی هم بود. خب این همه دشمنی شد. شما انبیا رو میشناسید؟ نه. اسم اونها رو بلدید همه رو؟ نه. چجور کشته شدن میدونید؟ نه. اهل بیت علیهم السلام چجور کشته شدن؟ خب مسموم شدن، ما نمیدونیم اون تو چه خبر بود، چه اتفاقی افتاد، مگر یک کسی از جایی مقتلی آورده باشه بخونه که حضرت موقعی که لخته خون بالا می آورد چی میگفتن. مگر این دیگه؟ یک حادثه است در طول تاریخ که خدا اینجوری اراده کرد. دقت کنید، اینجوری اراده کرد. اون کاری که منافقا میخوان انجام بدن، اون بیاد روی آب دیده بشه. از یکی از تعابیری که در مورد و شمس و زهاهاست، شهادت امام حسین علیه السلام. امام شمسه، اینم زهای او، درخشششه، همه دیدن. تنها واقعی که همه دیدن و نقل کردن. احتیاج نیست که تو پستوی کسی خبردار باشه، همه نقل کردن اونایی که اونجا بودن، هر کی تیکش رو نقل کرد. و واقعه انقدر کشدار بود قبل و بعدش، اصلا نمیشد پنهانش کرد. واقعه کربلا بود. در واقع در واقعه کربلا شما شقاوت دشمنان رو آشکارا میبینید، گویی که خدای ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، گویی که خدا افسار اینا رو شل کرده، هر غلطی میخوان بکنن. کسی زینب فرمودن ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. آی عبید الله، فکر نکن اینجا ما رو اسیر کردی، داری میگی ما بر شما غلبه پیدا کردیم. خدا کار خوبی برای شما کرده، شما تونستین غلبه پیدا کنین. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ولشون کردیم، هر کار میخوان بکنن ولهم عذاب الیم. خدا کیدش متینه، خدا هول نمیشه، درسته؟ ولی خدام هول نمیشه، خلیفه خدام هول نمیشه. شما از امام حسین علیه السلام هیچ اضطرابی نمیبینید، هیچ اضطرابی نمیبینید، همه به او آرامند، او فرمان میده، همه از او اجازه میگیرن. قطب عالمه. چه اتفاقی قراره بیفته تو کربلا؟ از اول خلقت هابیل و قابیل تا روز کربلا هی صالحین و انبیا و نمیدونم اولیا رو کشتند، همه رو کشتند تا به امروز، امروز هم میخوان بکشن. اینجا رو فقط خدا گفت ان الله شاء ان یراک قتیلا. مگه قبلی ها رو خدا نمیدونستن کشته میشن؟ چرا؟ یراک یعنی دیده شدن، این یکی رو خدا خواست که دیده بشه. قتیلم بر وزن فعیله، نه مقتول، یعنی کشته شدنش قشنگ دیده بشه، همه ببینن که تکلیف همه تو خلقت معلوم شه. ان الله شاء ان یراک قتیلا، ان الله شاء ان یراهن سبایا. اونا میخوان این کارو بکنن، خدا جلوشون رو نمیگیره، لذا میفرماید خدا اونها رو رها میکنه این کارو بکنن که دیده بشن، به کنیزی ببرن. خب حالا دیگه نگاه کردن واقعی کربلا کار سختی نیست، انقدر نقل شده. خب اگر یه آدم خوب مورد ظلم واقع شد، هر بلایی سرش آوردن، هر چقدر شما بیشتر میشنوید پیوند قلبیتون با اون چی میشه؟ بیشتر میشه. اما اگه میگفتن پیروزه، این اتفاق برات نمیافتاد. و اگر کسی قسی القلب باشه، قسی القلب باشه، وقتی که اون مصیبت رو ببینه، شاهد باشه، بالاخره یه جا کم میاره. دو جا عمر سعد گریش گرفت. چرا؟ چون قرار حجت بهش تموم شه. اون با دل سنگش هم فهمید که امام حسین چه مصیبتی داره میکشه، ولی پاشو گذاشت رو این احساسی که خدا بهش داد که حجت بهش تموم شه. بر بالای بلندی استاده حضرت زینب، مدت زیادی گذشته، امام حسین تو گودی قتلگاه، خجالت نمیکشی، عمر سعد وایسادی پسر پیغمبر رو نگاه میکنه. عمر سعد اشکش جاری میشه، این اشک مال خوبیش نیست، مال خلقته، همه خلقت خدا اشک میریزن. بعد اینجوری میکنه صورتشو بر میگردونه، میگه یکی بره کارشو تموم کنه. دیدین حجت بهش تموم شد. حجت به همه اونا تمام شد. محال بزرگواران، اگر کسی تو مصیبت قلبش علاج نشه، دیگه هیچ جا علاج نمیشه. اینو بدونید دیگه، مصیبت معلومی یعنی چی دیگه. و راه ایمان، تقوا، هر آنچه که خدای متعال فرموده، بصیرت، تفقه، همه اینا راش، این قلب باید تکون بخوره، قلب باید تکون بخوره، توبه، استغفار، میشه استغفار به لفظ گفت تثبیت کن داد، ولی موقعی دلت میشکنه استغفار فرق میکنه نه؟ مصیبت دل سنگم باشه بهش بخوره میشکنه، به شرطی که اجازه بدی. وقتی دل شکست بری جلو. هر شب عاشورا اومد گفت عمر صد قرار نبود بکشیم، قرار بود یه مانور بیاییم و بترسونیم. گفت نه قراره بکشیم. ما همش قراری نداشتیم. گفت نه دیگه قرار این شده. گفت من نیستم دیگه، هر کاری میخوام بکنیم بکنیم. برمیگرده میشه تا لحظه آخرم میشه برگشت. حالا الان دیگه نمیشه این بحث رو من بگم. شما خواستین لشکر عمر سعد رو ببینید، رتبه بندی بکنید، ببینید کیا مصیبت و شدید تر دیدن، بفهمید که قسی القلب تره. چون خدا خواست تو بدترین لحظات او ببینه، شاید تکون بخوره، بازم تکون نخوره مثل سنگ. این همون بحثیه که ما دیشب و پریشب داشتیم. پس ببینید محور دین حبه، محور دین حبه. انشالله من روایتشو آورده بودم خدمتتون بخونم، دیگه نمیرسیم. محور دین حب و بغضه، این عمود دینه. هل الدین الا الحب؟ حضرت فرمودن، از افراد میپرسن، بزنین این روایتو بخونیم. امام صادق علیه السلام قال، سوال میکنن میگن که اوثق اور الایمان چیه؟ محکمترین رشته ایمان، محکم محکم باشه چیه؟ بعضیا میگن جهاد، بعضیا میگن چی حسن میگن ولکن اوثق اور الایمان الحب فی الله والبغض فی الله. واسه خدا دوست داشته باشی، واسه خدام دشمنی کنی، خب دیگه از این واضح‌تر دیگه در خدا که کسی شک نداره که. حالا خدا میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. کسی خدا رو دوست داشته باشه به سرعت میره سراغ این اراده خدا که خدایا تو خواستی، کیا رو خواستی، ببینم اینا کیان، ببینم اینا کیان، میره دنبالش، وظیفه‌شه بره دنبالش، داره قرآن میخونه، میخواد دین داشته باشه. انشاءالله توفیق داشته باشیم این بحث رو دنبال کنیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. خب حالا من یه به همین مناسبت یه قسمتی رو از مقتل خدمتتون بخونم. در جنگ صفین روزی جوان نقابداری از لشکر امیرالمؤمنین علیه السلام بیرون آمد، اسب خود را در میدان جولان داد و مبارز طلبید. یاران معاویه از مبارزه او بیم داشتند. معاویه به ابن شعصا فرمان داد که به جنگ این جوان برو. ابن شعصا گفت اهل شام مرا با 10,000 سوار برابر می دانند. دقت کنید اینکه یه نفر می تونه با چند نفر حریف باشه ربطی به هیکل نداره، مال اون قوت ایمانه که قرآن همینو میگه که شما اگر ایمانتون محکم بود می تونید با 20 تا مقابله کنید، حالا که اینجوره الان خفف الله عنکم. حالا آیش بمونه. اهل شام مرا با 10,000 سوار برابر می دانند و تو می خواهی مرا به جنگ این نوجوان بفرستی؟ منم می فرستم به سراغ این بچه. 7 پسر دارم، یکی اونا رو می فرستم کارش تموم میکنه برمی گرده. یکی از پسرانش را به میدان فرستاد ولی او کشته شد. او به ترتیب 7 پسر را یکی پس از دیگری به میدان فرستاد. آن نقابدار همه را به جهنم واصل کرد. کشته شدن این 7 پسر بر ابن شعصا گران آمد. قبلا اگه میخواست بره به میدان به جنگ او، اگه یه غضبی داشت، حالا دیگه 7 بچهشو کشته دیگه، دیگه باید بره اون میخواد به جنگه، دیگه متفاوت از قبل میجنگه. کشته شدن این 7 پسر بر ابن شعصا گران آمد، خود مانند شیر غضبناک به میدان آمد. لشکریان همگی تماشا می کردند و نگران او بودند. جوان هاشمی به او حمله کرد، ضربتی به او زد و او را به زمین انداخت و به پسرانش ملحق ساخت. حاضرین از شجاعت او تعجب کردند. دیگر از لشکر معاویه کسی جرأت نکرد به تنهایی به میدان برود. اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام نیز از شجاعت وی سخت در حیرت بودند و از خود می‌پرسیدند این جوان نقابدار کیست. امیرالمؤمنین علیه السلام آن جوان را صدا زد، نزد خود طلبید، فرمود پسرم می‌ترسم تو را چشم بزنند. نقابتو بر نداری یا؟ خود حضرت نقابشو برداشت، اینجاشو بوسید، چشمانشو، نقابشو گذاشت سر جاش. مردم دانستند او ابوالفضل العباس. خب چرا من گریه میکنم؟ خب عباس که خیلی شجاعه که، نباید گریه بکنم که. چرا یه دفعه اسمش میاد دلم پر میکشه میرم اون وقت؟ چرا این پیوند به این سرعت برقرار میشه؟ این مال آخر خطه. این اونجاییست که خدا میخواد قمر بنی هاشم معرفی کنه که تای خط رو خوب همه بفهمن. روزی که جناب عباس متولد شد، حضرت علی علیه السلام او را خواست. از آن در گوش راست، اقامه در گوش چپ او گفت و او را عباس نامید. عباس یعنی عبوس در مقابل دشمن. گاهی قنداقه عباس را می گرفت، آستین دست کوچک این کودک شیرخوار را بالا می زد، بازوی او را می بوسید، گرگه می کرد. اون ملبنین به امیرالمومنین می گفت چی شده این بازوش؟ مثلا من دارم از خودم این جملات رو می گم، مشکلیه چی؟ امیرالمومنین اینقدر خیره به بازوی او نگاه می کنه، به چشمان اون نگاه میکنه، بازوی این بچه رو میبوسه. بعد ام البنین از سبب گریه میپرسد، امیرالمؤمنین توضیح میده در یاری برادرش حسین دستش را قطع میکنه و من بر آن روز گریه میکنم. یکی از شبای قدر، شب 21مه، شب 21 امیرالمؤمنین علیه السلام میخواد با فرزندانش خداحافظی بکنه. قمر بنی هاشم نمیاد. میگه اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها به من اولاد. اینو مادرشون یادش داده. گفته عباس من فاطمه نامم بود، الان کنیزه بچه های فاطمه. عباس من اینا اولاد فاطمه نا، جلوشون را نری یا کاری از اونا نخوای یا. عباس من اصلا بذار خلاصه بگم، تو این دنیا اومدی یه روزی امام حسین با تو کار داره، باید کمکش بکنی، اصلا برای این آمدی. وقتی خداحافظی میکنن امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، امیرالمؤمنین شب 21 وصیت ها رو میکنه، بعد امیرالمومنین قمر بنی هاشم صدا میکنه، عباس من بیا ببینم عزیزم، بیا. از پایین پای حضرت میاد، حضرت دستشو میگیره، میگه ایشالله روز قیامت چشمم بهت روشن بشه. عباس عزیزم ستقر رو بکر عین یوم القیامه ایاک ان تشرب الماء و اخوک الحسین عطشانا. عزیزم مواظب باش وارد شریعه شدی، مشرع شدی، آب نخوری بابا. بابا حسین تشنه است، آب نخور. مشک تو من دارم، میگم مشک تو پر کن برگرد. حالا اگه به تو هم رسید میخوری دیگه. مصیبت قمر بنی هاشم اصلا نمیشه گفت. چرا نمیشه گفت؟ شما فکر کنید یه عمری زندگی کردین که آخر خط آبروداری کنید، بعدم ببینید چه اسمایی رو شما گذاشتن. علمدار هستی، فرمانده لشکر هستی، کاشف الکرب انوش حسین هستی،
سقا هستی. وقت جالبه اینو همه بچه ها میدونن، تاریخ نوشته قمر بنی هاشم قبل از کربلا سابقه نداشت او رو بفرستن برای یه کاری دست خالی بیاد، این آمده کربلا. همه امید دارن، همه امید دارن. خب بچه ها تشنه. سند آتش کربلا میدونین چیه؟ بین الحرمینه. ابوالفضل که نجنگید که، عزیزم میخوای بری بجنگی؟ برو برای این بچه ها آب بیار. آدم علمدار و سرباز رشیدش و لشکرش که واسه آب به هم نمیریزه که. ببینین چه خبر بوده تو خیمه ها. قمر بنی هاشم میره آب بیاره. خب پسر امیرالمؤمنینه، بچه شیر مرتضی، زور بازوی علی، پسر ام البنی، میره وارد شریعه میشه، مشک و پراب میکنه. به آرزود رسیدی؟ یا ابوالفضل به آرزود رسیدی؟ آره به آرزوم رسیدم، فقط میخوام برگردم. یا رب مدد کن، این فرس برانم، این آب را به خیمه رسانم. من از خودم دارم میگم خیلی نگاه ها رو قمر بنی هاشمه، ولی یه نگاه هست از همه اونا نافذتره و اونم اینه که تمام امیدش اینه که پیش حضرت زهرا بی‌آبرو نشه. چون انقدر مادرش از حضرت زهرا گفته، انقدر گفته میگه حالا اینجا دیگه میخوام به حضرت زهرا نشون بدم ببین من چه خوب فرمانبری کردم. دست راستشو میزنن، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عندی، دست بر من مهم نیست، دست چپو میزنن. خب کسی که دست نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ تیربارانش میکنن. ولی حضرت سر پایینه، بازوها به طرف مشکه، داره به طرف خیمه میره، ولی یه جا دیگه حرکت نمیکنه. تیری میاد به مشک، مینشینه. کی ابوالفضل؟ کی شد باب الهوایش؟ کسی که حاجتش روا نشد، حسرت خورد، گفت این همه زندگی کردم یه کار واسه امام حسین بکنم، نشد. میگه اونجایی که امام حسین اومد بالای سرش، گفت یه خواهش دارم، منو بر نگردون خیلی، رقیه منتظر آبه، نمیتونم بیام خیمه، اونا میدونن من سقام. وقتی قمر بنی هاشم میان برای ام البنی نقل میکنن، میگن ام البنی یکی از پسراتو کشتن، میگه کشتن که کشتن، حسین چی شد؟ میگه ام البنی چهارتاشون هم کشتن. میگه بس دیگه، کشتن که کشتن، بند دلم پاره شد، حسین چی شد میدونی یعنی چی؟ عباس من اون کاری که قرار بود کردی؟ بعد گفتن ام البنین با عمود زدن به سر بچه، گفت این یکی رو باور نمی کنن. بعد وقتی براش گفتن دست در بدن نداشت، دیگه هیچی نگفت. امام حسین علیه السلام میاد پیش قمر بنی هاشم، مقتل می نویسه قمر بنی هاشم سوال میکنه، میگه برادرم تویی؟ دو تا نکته داره. یا ابوالفضل چرا سوال کردی؟ چرا مگه شما نمیشناختین امام حسین؟ چرا؟ ولی دیگه چشم نداشتم که بگم. شاید امام حسین علیه السلام با گفته باشن برادرم چشم تو تیر خورده، هیچ جایی رو نمیبینی؟ منم هیچ جایی رو نمیبینم، آسمون و تیر و تار میبینم. چون میگه امام حسین از شدت آتش دود در آسمان. لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین، وقتی عباس رو به زمین زدن همه دیدن قیافه امام حسین برگشت، شکست، کمرش خم شد.
الان انکسر از زهری و قلت هیبت. یه جمله بگم عرضمو تمام بکنم. شاید قمر بنی هاشم به امام حسین علیه السلام عرض کرده باشه برادر، یادت خیلی ازت سوال می کردم راجع به مادرت حضرت زهرا، همه سوالا رو جوابشو گرفتم. پرسیدم ازت چرا چادر مادرت خاکی شده بود، خودم دیدم. پرسیدم چرا کمرش خمیده بود، خودم دیدم. حضرت بر می گردن به خیام، هیچی نمیگن، هیچ کسم هیچی نمیگه. نمیدونم شاید بچه ها میگن آخ کاش ما آب نمیخواستیم، ای کاش مشکو نداده بودیم دست. حضرت میان هیچ سخنی نمیگن، عمود خیمه رو میگیرن میکشن، بعد میفرماین اما من مغیسن یغیسنا اما من یجیرن یجیرنا، هیچکی نیست به داد ما برسه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. امام زمان نقل میکنن که روزه قمر بنی هاشم رو خیلی دوست دارن و بعد امام زمان علیه السلام فرموده باشن که بعد از روزه حتما برای فرج دعا بکنیم، دعا کنیم انشاءالله از ته دل تا این خونی که مال خداست و انتقامش گرفته نشده و پرچم قرمز بالای گنبد امام حسین نشون میده، انشالله منتقم این خون بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على